خارج فخر غذا، جلسه 54، سه‌شنبه 28 دی 1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم اجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. اللهم اصلح کل فاسد من امور الناس من امور المسلمین. اللهم اصلح امورنا. دیروز من اول دو تا نکته رو بگم بعد بحث رو شروع کنم. دیروز شاید مثلا یک مسامحه در تعبیر ما کردیم، میخوام امروز دقت کنید اصلاح کنم، و گفتیم که مثلا بانک مرکزی یا شورای پول و اعتبار میتونه محدودیت هایی برای عملیات بانک ها ایجاد کنه. البته باید اینا فرایند قانونیش طی بشه، بحثای شرعیتش تمام بشه، اینا حالا جای خودش. حالا کس نگه شورای پول و اعتبار چه کار است، بانک مرکزی چه کار است، اونا دیگه حالا ما فرض کردیم اینا کارن. خب اینا میتونن بر اساس ضوابطی که دارن و در واقع بدبستانی که بین بانک و بانک مرکزی و اینا هست، حتی معاملات بانک ها رو اگر تخلف کنن باطل کنن. الان پرونده داریم که گفتم شعبه اول دادگاه لرستان پرونده داشته که بانک تخلف میکنه، حالا کار نداریم به شعب مورد پرونده، و خب قاضی هم حکم به طبق قانون حکم بطلان میده به خاطر تخلفات. این میشه، من اینجا گفتم حکم به بطلان میده، یعنی بانک مرکزی باطل میکنه. اینو میخوام اصلاح کنم. ببینید اگر کسی صاحب اجازه باشه، صاحب اجازه معاملهی که نخواد تنفیذ نمیکنه و خود به خود معامله باطل میشه. حتی ثمره عملی نداره، اما ثمره در تعبیر عالمانه داره. مثلا وقتی فضولی مالی رو میفروشد و مالک راضی نیست و اجازه نمیده، نباید بگیم مالک معامله رو باطل کرد، که بعد بگیم خب پس حق بطلان به شخص داده شده، حکم وضعیه. باید بگیم اجازه نداد. حق اجازه داره، اجازه نمیده. وقتی اجازه نمیده بی باطل میشه، یعنی در واقع اصلا چیزی نبوده، یعنی از اول میشه معدوم، میشه کل عدم. پس این که بگیم بانک مرکزی باطل میکنه معاملات بانک های زیر دست رو، این تعبیر تعبیر علمی عالمانه نیست. این که بگیم اجازه نمیده چون نظارت داره، اعمال نظارت میکنه و با این اعمال نظارت خیلی از معاملات رو هوا میره، این درسته. خب این یک نکته دیگه. من مکرر به هم مراجعه شده، از جمله دیشب یکی از دوستان مراجعه کردن، مخصوصا تاکید کردن که در فقه، چون ظاهرا درس فقه شرکت میکنن، شما مطرح کنید. چون متعددم هست، این اسمشو اشکال نگذارید. در واقع یه مطلب، دوستانم همه بزرگواران دقت کنن، اونایی که صدا رو میشنون، خالی از فایده علمی نیست، ضمن این که یه بحث روشیه، یه بحث اخلاقیه، همه اینا داخل این نکته هست. اگرم سعی میکنم خیلی با سرعت رد بشم، ولی اگرم حالا احیانا در حد پاسخ به سوال طولانی تر میشه، باید تحمل داشته باشید به خاطر نکات علمی که داره. ایشون میگن که، یعنی قصه شون از اینجا شروع شده که با یه استادی ظاهرا در یکی از مؤسسات راجع به مثلا فقه و عقل و کتاب فقه و عقل و اینها صحبت میکنن. خب اون استاد محترم اصرار که از این کتابا نگیرید، باید برید تو همون آثار گذشتگان بچرخید و دور بزنید، این کتاب ها مطالب غلطی داره. و بعد یه درخواستی از این فاضل که خودشون هم از اساتیده البته استاد صد، از ایشون میکنه که شما از فلانه یعنی بنده بخواید که ایشون یک مورد برای کاربست عقل در فقه بیاره تا ما قبول کنیم مثلا عقل کاربست داره. من چند تا نکته رو سریع عرض میکنم دوستان، بعضیاش البته روشیست بعضیاش علمیه. ببینید اولا بسیار باید تأسف خورد، باید ناراحت شد، باید قصه خورد که چرا ما در این دوران و این زمانه باید راجع به نقش عقل در استنباط چانه بزنیم و این مثلا چه کمالیه که انکار کنیم نقش عقل رو، فقط هم از این باب که نمیدونم قیاس میشه فلان میشه. خب اگر شما هنرمندید منضبطش کنید، اگر یه نهادی حق حضور داره، حق چه عرض کنم ضرورت حضور داره، نمیشه انکار کرد. اگر میتوانید نهادی نش کنید، اگرم نمیتوانید هیچ نگید، نه نفع نه اثبات، نه نفع نه اثبات. خب این اولا آدم ناراحت میشه. مثلا باید راجع به نقش نصوص مبین مقاصد شارع، مبین قطعی راجع به در استنباط باید چانه زد. و اینم بهتون بگم این مال حالها هستا، شما هر چی میرید عقبتر، مثلا 100 سال میذارید میرید عقبتر، خیلی طبیعی رفتار بزرگان دین رو با عقل، با مقاصد، با حالا ممکنه با این تعابیر یا شبه این تعابیر، ما تو این مثلا 100 سال اخیر، مخصوصا باز 50 سال اخیر و بالاخص در قوم امروز دوچار این تفکر شدیم که وجود داره. این یه نکته. نکته دیگه، ببینید یه موقعی جلسه بود در انجمن حوزه، منم بودم، یکی از اساتیدم بودن. خب من موضوع بحثم همین نقش مقاصد بود و نقد یکی از اساتید. ایشون خیلی جازمانه وقتی که نوبت بهش رسید شروع کرد که یک مورد مثلا از استفاده علما رو بیارید که از مقاصد استفاده کردن. یکی از دوستانی که آثار ما رو دیده بود، خوانده بود، خب بلافاصله از محقق اصفهانی یه نمونه آورد. خب ایشون گفت که نه، از آقای تبریزی بیارید. حالا من حس کردم اگه از آقای تبریزی هم مثلا کسی بیاره، میگه نه این مال مثلا دوران جوانی ایشونه، دوران پیری، یا به عکس خب این مال دوران پیریه، پیری اقتضاعات داره، از دوران جوانی بیارید. ببینید این ولی من توصیه که دارم به دوستان اینه که خیلی خودتون رو درگیر این جور بحثان نکنید. برای اینکه شما 10 موردم بیارید، خدای رحمت کنه پدر توجیه رو، میگم خب این کذا اون کذا. اینم یه نکته. نکته دیگه، من از این دوستمون که آثار ما رو کاملا خوندن عرض میکنم، ببینید من در کتاب فقه و عقل هم از آقای خویی، هم از شیخ انصاری، هم از محقق اصفهان، چون این سه نفرن که این مسیر رو هموار کردن برای این تفکری که الان داریم و گاهی ازش ناراحتیم و مینالیم، تا حدودی تو آثار اینا نهادینه شد، ولو خود اصفهانی مواردی نقص داره. و من از خود شیخ، از خود آقای خویی، از خود آقای اصفهانی مواردی رو آوردم که فقط به عقل، و تصریح میکنم ما اینجا نص نداریم ولی عقل رو داریم، عقل دلالت میکنه. حالا گاهی وقتا میگن ادله اربعه، گاهی میگن عقل، اینم توجه داشته باشید. ضمناً در این ویراست دوم فقه عقل که براست حالا من وقتی بکنم چیز بکنم، موارد متعددی دیگری هم به این بس ما اضافه کردیم. ولی به شما بگم، شما اگر 100 موردم بیارید، بعضی از حضرات خدای نکرده رو شخصی تطبیق داده نشه یا اون موردی که شما بحث میکردید، ولی مرغ بعضی ها یک پا داره و خب داشته باشه، به هر حال بحث علمیست. و اما نکته مهم که اینو دوست دارم همه دوستان توجه کنن، ببینید حالا بحث از عقل و کتاب فقه و عقل، مطلب راجع به فقط کارایی سندی عقل نیست، اونم استنباط اول. ما چقدر باید دقت نکنیم؟ ببینید عقل کارایی سندی داره در استنباط اول، کارایی سندی داره در استنباط دوم، کارایی ابزاری داره در تفسیر نصوص، کارایی تأمینی و ترخیصی داره در اصول عملیه قبه قابل بیان، کارایی تسبیبی داره در جعل قواعد کلان، کارایی داره در کنار اسناد که یکی از ادله اربعه باشه. حالا اگر کسی نتونست مثال بیاره، اونم به گمان شما، به گمان طرف مقابل، برای کارایی استقلالی در استنباط اول، باید بگیم پس بشوریم عقل بذاریم کنار، خب به کارایی دیگریش توجه بشه. فقه و عقل نوشته نشده فقط مثال پیدا کنه برای کارایی سندی، که باید بگیم الحمدلله اینقدر نصوص داریم برای کارایی سندی از قرآن از روایات، نیاز به عقل نداریم. بسیار خوب، آقای محمد باقر صدر هم یه جا فرموده تو فتاوی واضحه. اما استنباط دوم چی؟ فقه و مصلحت. ببینید وقتی سنجه های اهم و مهم میگن، خود مساق خوبی میگه عقل اولیشه، اولی که میره عقله، خب این سندیه دیگه. کارایی ابزاری. و من چیزی که از شما فضلا میخوام که یه گفتمان بشه براتون، اینه که در مجموعه دین باید عقل رو دخالت، البته عقل نه توهم عقل، اونا دیگه فقه عقل بیان کرد عقل چیه، توهم عقل چیه، اما بایدم احتیاط کرد، نبایدم به هر حال همینطور ردیف کرد الفاظ رو و یک بیانهای خطابی، همونی که ائمه، همون رفتاری که داشتن با عقل، اون رفتار در مجموعه دین. فضلا من این رو این اصرار دارم که ما هم عقل را دینی کنیم، هم دین را عقلانی کنیم. العقل ما عبد به الرحمن، نه عقل معاویه. از اون طرف دین عقلانیست. ان لله علی الناس حجت، این که عرض من نیست که، این که فقه و عقل نیست که، کلام امام کاظمه که حجتن ظاهره حجتن با. یعنی شما دین رو عقلانی بفهمید، اون خیلی اثر داره. اینا رو دقت کنید، خیلی اثر داره. یکی از دوستان الان از اساتیده، میگو من طلبه بودم تازه، ببینید اینا حجت بر ماها، میگفت که تازه طلبه بودم، حال شاید مثلا سال پنجم ششم، گفت رفتیم پای منبری، یه آقایی حدیثی خواند، اتفاقا این حدیث میدونی که تو کتب هست، سندش هم معتبره، که امام فرمودن، امام معصوم، شاید امام صادق، که بنی اسرائیل وقتی جایی از بدنشون نجس میشد میبایست اونجا رو قیچی کنند، اما بر امت من خدا منت گذاشت آب و قرار داد، گفت اگر نجس شد برید بشورید، تطهیر کنید. ولی بنی اسرائیل اینجوری بود. ایشون میگه من این حدیث رو شنیدم و چقدرم خوشم اومد و به دلم چسبید و عجیب منتی بر ما شیعیان مسلمانان گذاشتن. اومدم منزل با پدرم، حالا پدر چه کار است، قصابه، سطح سوادم مثلا شاید همون ابتدایی، گفت براش این حدیث رو خوندم که امروز مثلا اینجور شده اینجور شده، گفت این پدر قصاب ما مثلا حالا سطح سواد مثل دیگران، گفت بابا جون اینجوری میخوای دین رو بفهمی؟ خدا اینجوری جهل میکنه برای بنده هاش، حالا بنی اسرائیل باشن هر که باشن، خداوند اینجوری با، حالا یه دفعه میگیم یه شخصی رو خدا جریمه میکنه، روایت داره بنی اسرائیل ریز و درشت و زن و مرد و کوچک و بزرگ، بعد میگیم تو دین، خب میبینیم ائمه فرمودن هرچی از ما رسید قبول نکنید، البته موضع منفی هم نگیرید، نه 100% روایات بهار رو قبول کنید. ما الان با این تفکر مواجهیم که مجلسی اول کتاب فرموده، حالا حدیث معتبر، کلا نه خدای نکرده بیادبی کنید که اون شخص کرد بخار الانوار، نه بهار الانوار محترم، اما باید تسلیه بشه، عرضه بشه بر قرآن، عرضه بشه بر عقول، عرضه بشه بر نصوص دیگه، در یه نظام حلقوی و هرمی گرفته بشه، دین عقلانی فهم بشه. خب برای این حدیث باید گذاشت کنار، بالاخره اون 10 تا 11 تا حدیث که میفهمند اگر شاهدی شاهدینی از ما پیدا نکردید بذارید کنار، مورد داره این احادیث ها نداره، یا اون حدیث تهمت یا امثال ذلک. دین رو فضلا عقلانی بفهمیم، عقل رو هم دینی بفهمیم، البته کار هر کسی هم نیست قبول داره. ما امروز یک گرفتاریمون با همین هاست، افرادی که هر چی دستش میاد. یک کلیپی دیروز داشتم میدیدم که یه آقایی میگه که یه خبری، خبر مهمی در که نگذاشتن پخش بشه، در آمریکا تظاهرات شده، خیلی هم دقیق میخواد مثلا ایشون بگه یا نیویورک یا واشنگتن، میگه تردید از من، 1,000,000 سیاه پوش تظاهرات کردن و این 1,000,000 شعار میدادن ما حکومتی از جنس حکومت ایران میخواییم، البته خبر رو نگذاشتن دیگه پخش بشه. اولا چرا ما هرچه یه وقت کسی بهمون میگه، خواستم این مدل رو بیارم تو دین ها، میخوام اینو بیارم که گاهی وقتا اینجوریه، آخر دقت کنیم، تأمل کنیم، از یه چیز میخوایم دفاع کنیم، بد دفاع نکنیم، نابودش میکنیم، درست دفاع کنیم. این خبر منشأش چیه؟ از کجا اومده؟ اصلا مگه امروز میشه 1,000,000 انسان تظاهرات کنن بعد خبر چیز بشه؟ بله استکبار جهت فکری میده، اما با تکنولوژی دقیق. بگذرم، حالا این شاید لازم نموست اینجا گفته بشه. بعد مثلا ببینید خیلی وقتا عقل در مهاجه با دیگران، ما میتونیم با احکام عقلی بحث کنیم، حالا یه حکم عقلی روایت هم داره، اما روایت اگر از امام صادق باشه طرف مقابل ما قبول نمی کنه، سنی باشه قبول نمی کنه، میگه امام صادق رو سر من، اما من کلام معصوم نمی دونم. یا تو بحث های سیاسی اجتماعی با دیگران که حتی گاهی دین رو قبول ندارن، حکم اگر عقلانی باشه با عقل تمام میشه. یه مقدار طولانی شد ولی فکر من این بود که دوستان به این چیزا توجه کنن که یه گفتمانی ایجاد بشه. خب بسم الله الرحمن الرحیم، یه کمی برای اینکه جبران بشه این معطلی ما با سرعت بیشتری، منتها برگه قسمت‌های اولش میشه با سرعت بیشتری رفت، پیشرفت میریم تا ببینیم به کجا میرسیم، والا قسمت‌های پایانش اصلا شاید نرسیم و باید یه مقدار بیشتر معطل بشیم. آقا تعارض اقرار و بیانه، داریم رتبه‌بندی امارات رو میگیم دیگه، رتبه‌بندی امارات و حالا امارات قضایی، دلیل قضایی، اماره قضایی. اگر اقرار با بیانه تعارض داشته باشه، بیانه شهادت میده به یه مطلبی، اقرار طرف بر خلاف بیانه میکنه، مثل که بیانه میگه این آقا، این خونه مال این آقاست. طرف اقرار میکنه که این خونه مال فلان خانومه. نگه خب برای چی این کارو میکنه؟ چه بسا میخواد به هر حال مثلا با اون خانم ازدواج کنه؟ میگه نه، این خونه مال اوست، او خریده مثلا. اقرار میکنه. یا میخواد اصلا به ورثه ضرر بزنه، حالا هر انگیزه ای داره. انگیزش کار قضایی کس کرده باشه به ما نکردیم، ولی تو مردم باشه میتونه خیلی انگیزه پیدا کنه. خب این قبلا گفتیم دوستان، معطل نشیم دیگه. آقایون میگن اقرار دیگه، اقرار بر بیان مقدمه. حالا به خاطر اکشف بودنش به واقع، به خاطر بنای عقلا، اصلا کار به اکشف بودن هم نداشته باشید، هست تو ادله هم در میاد. اینو من معطل نشدم. اقرار و کارشناسی، الکلام الکلام، کارشناسی و اقرار، طبیعتا اقرار مقدمه. بخاطر همون حال یا بگیم بنای عقلا، یا بگیم اکشف بودن اقرار نسبت به کارشناسی کارشناس تا آخر. چیزی که قدری بحث داره اقرار، دو اقرار متضاد از دو نفر. یک کسی کشته شده، زید میاد میگه من کشتمش، عمر میاد میگه من کشتمش، خیلی هم انگیزه دارن برای این کار، برای این که میخوان قاتل ناشناخته بمونه، علم اجمالی بشه. وقتی بشه علم اجمالی، هیچ کدوم کشته نمیشن، نهایتاً به دیه تموم میشه. دو اقرار از دو نفر. حالا نگید خوب وقتی بدونیم الکی دارن اقرار میکنن کذا و کذا، بالاخره ما چه میدونیم؟ اتفاقا هر دام دعوا داشتن، هر کسی اقرار میکنه. اینجا سری به قانون میزنیم. تبصره ماده 477 قانون مجازات اسلامی مصوبه 92، هرگاه منشأ علم اجمالی اقرار متهم باشد حسب مورد، حسب مورد یعنی بسته به این که اقرار به عمد باشه یا خطا، حسب مورد اولیاء دم یا مثلا قطع باشه یا غیر قطع، یعنی حسب مورد، بعدش هم قرینه داریم، حسب مورد اولیاء دم یا مجنیون علی، اگر مرده باشه اولیاء دم، اگه خودش باشه مصدوم میگن مجنونه، حسب مورد اولیاء دم یا مجنیون علی مخینن برای دریافت دیه به هر یک از متهمان مراجعه کنند و در این هم تفاوتی بین جنایت عمدی و غیر عمدی و قطع و غیر قطع نیست. جالب اینه که قانونگذار میخواد که قصاص رو حواس، اینم از اون آثار این دوتا اقرار، قصاص و حواس، دیه، دیه هم این وضعیت رو داره. ماده 483، این تبصره 477 بود، این 483 میگه هرگاه کسی اقرار به جنایت موجب دیه کند، سپس شخص دیگری اقرار کند که مرتکب همان جنایت شده و علم تفصیلی به کذب یکی از دو اقرار نباشد، که این اضافه خوب شد اومد، چون اگر علم اجمال، اگر علم باشه که یکی داره علکی میگه، که معلومه بهش میگن تو پشه رو نمیتونه بکشی، آدم میکشی، برو دنبال کارت، بی خود صحنه رو سیاه نکن. اگر چنین علمی نباشه مخیر است فقط از یکی از آن دو مطالبه دیه کنه. این اضافهش همین بحث علم بود که خیلی به جا بود این تذکر داده بشه. ضمناً به شما عرض بکنم ما یه مقاله‌ای داریم، فکر کنم قبلا هم اشاره کردم، راجع به بازپژوهی فقهی مسئولیت در زمان علم اجمالی به عامل جنایت، که با یکی از دوستان فاضلمون جناب آقای محمودی نوشتیم، ولی ظاهرا هنوز چاپ نشده، من خبر ندارم، بنا بوده چاپ بشه، مدت هاست بناست چاپ بشه، ولی ظاهرا چون تحریم هستیم اینم باید یه موادیش از خارج بیاد، نمیاد، دارم شوخی میکنم. و هر حال از این میگذریم دوستان. دو اقرار از یک نفر چطور؟ اینا رو تو برگه میبینید. دو اقرار از یک نفر، امروز اقرار میکنه که من خانم رو دادم به همسرم، فردا اقرار میکنه من خانه رو دادم به پسرم. یه بار میگه فروختم به فلانی، یه بار میگه فروختم به فلانی. شوخی بکنم گاهی بسی داره که اون آخرین آدمی که رفته پرش کی بوده. اگر خانمش بوده اقرار میکنه به نفع خانم، اگر پسرش بوده اقرار میکنه به نفع پسر. پناه بر خدا. خب اینجا چیزه دیگه، اینجا هر دو اقرار در حقش نافذه. حالا اگه نتوندم، طبیعتا نمیتونه که مثلا یه خانه رو که دوبار نمیتونن بفروشن، نسبت به یکی باید جبران بکنه دیگه. حالا بحثای فنیش بماند، مثلا اقرار میکنه، حالا اگر گفت مثلا اقرار کرد که من خانه رو فروختم به همسرم، بعد انکار کرد گفت به پسرم، باید یا تقسیم بشه یا به دوتا اقرار. به هر حال این دوتا اقرار در حقش نافذه و اطلاق ادله شاملش میشه. البته بعضی وقتا مثلا ممکنه بگه مناصفه صورت میگیره، مثلا یک خانه است که دوتا اقرار توشه، یک خانه است، بگیم به این بده پولشو بده به او مثلا، یا بگیم نه مناصفه صورت میگیره. این یک فرض. یک فرض اینه که نه، اگر مثلا گفت که من مال فلان رو من تلف کردم، دوباره اومد گفت که نه مال فلانی رو من تلف کردم، خب باید نسبت به هر دو، اگر مثلیه مثل، اگر قیمیه قیمی. من اینجا خیلی سریع گذاشتم چون بحث ما رتبه بندیه نه جزئیات کار. نوشتم نسبت به تعارض دو اقرار از یک شخص در دعاوی حقوقی باید قائل به ترتیب اثر بر هر دو اقرار شد و شخص مقر را به ادای مسئولیت مطابق هر دو اقرار مکلف نمود. اطلاق دلیل اعتبار اقرار نیز همین اقتضا را دارد. اما دیگه ننوشتم حالا تو صحنه عمل باید چه کار کرد. تو صحنه عمل باید چه کار کرد، نمیدونم قرعه زد، مناصفه رو مطرح کرد. البته قرعه در واقع تهش درست شروعش عمل به هر دو اقراره، ولی نهایتا به یک اقرار عمل میشه، ولی مناصفه باشه یا دو زمان باشه به مقتضای هر دو اقرار عمل شده. این مطلب ولو ابهام داره ولی مطلب درستیست. بریم سراغ یه موردی که مورد جالبیه و یه حاشیه‌ای داره. اون حاشیه عجلبه، یعنی جالبتره. قبلا من یه اشاره کردم آقا اصل از این بحث از اینجا شروع کنیم، تعارض ید و اقرار. اگر ید یه اقتضا داره، اقرار یه اقتضا داره، اینجا چی میشه؟ مثل اینکه کسی میگه من، کسی که تو منزله، درست داخل منزله، اقرار میکنه که این خونه مال فلانیه. خب ممکنه بگه خب معلومه دیگه، این که بحثی نداره که باید خونه رو خالی کنه بره. حالا صبر کنید، به بحثداراش هم میرسیم، برای این بحثی نداره. مخصوصا اگر بگیم اقرار دلیل قضاییه، ید اماره قضاییه. دیروز اینجور گفتیم دیگه، امروز هم تکرار میکنیم. ید میتونست که هیچ اثری نداشته باشه، ید اماره ملکیته و حرف ذوالید رو مقدم میکنن بر لا ذوالید، مگر اون بره بیانه میاره. ولی همینطور یک کسی بگه این ماشین مال منه، این خانه مال منه، میگم برو. نهایتاً باید بره بیانه بیاره، این آقا رو گیر بندازه بره شکایت کنه، ایشون قسم میخوره، سوگند میشه منکر دیگه. پس ید داشتن بگیم بی اثره، نه. اما نکته اینه که ید دلیل در کنار بیانه، در کنار اقرار، در کنار مثلا علم قاضی، یا نه دلیل نیست، یه نشان است، حق تقدم میاره که همینه. تو هم تو شریعت مطهر همینه، هم در فقه، هم در حقوق، هم در قانون، اینا با هم چیز نداره. لذا ید اماره ملکیت ذلیت بودن، اقرار دلیله. خب این تو این مبنا خود دلیل بر اماره مقدمه. اما نکته اینه گاهی وقتا اقرار یه چیزی بهش میچسبه که شبه دارش میکنه. مثلا میگه ذلیت، میگه میگه بله خانه مال فلانی بوده ولی من خریدم. اقرار میکنه که کانت دار لفلان، اما بلا فاصله میگه ولی من خریدم، پولشم دادم. اینجا بحث میشه که چیکار باید کرد. آیا حالا اون آقام سر بلند کرده، اون آقام اومده من خانمو میخوام، این آقام میگه که من ازت خریدم، بله مال تو بوده ولی من خریدم. حالا نگید سند رو در بیاره، فرض کنید سندی نیست، باز اون بحث اگه سند باشه میره تو بحثای گذشتم. خب اینجا گاهی همینطور میاد الکی ادعا میکنه، گاهی با بیانه میاد، ولی اصلا بیانم نیاورد. این مدعی، این که حالا سر بلند کرده، بیانم نیاورد، ولی میگه شما که اقرار میکنی خانه مال من بوده، برو ثابت کن که از من خریدی، برو مدرک بیار. بیانه نمیگیم خانه مال من بوده و تو از من خریدی، خب برو مدرک بیار. اینجاست که علما یه مقداری بحثایی دارند که این دعوا چی میشه. بحثای قشنگی است، شیرینی است، مخصوصا اینجا به مناسبت قصه مظلومه تاریخ و مظلوم تاریخ صدیقه طاهره سلام الله علیها و آقا امیر المومنین در مهاجهی که با اون مدعی داشتن، اینجا هم همینجا مطرح میشه، بحث قضاییش پیش میاد. به هر صورت فکر میکنم دیگه فایده نداره ادامه ندیم، انشاءالله روز شنبه بحث رو ادامه میدیم تحت عنوان تعارض ید و اقرار. برای اینکه بحثم مهم جلوه کنه بگی در بعضی از حالات مثل اقراری که بهش چسبیده این قصه. یادتون باشه من چند وقت پیش میگفتم بعضی اقرارها اینجوری میشه، بنده خدا میاد تو دادگاه، خیلی هم ساده است، خیلی هم شفاف، میگه بله این آقا که شکایت کرده از دست من، بله من خونه رو خریدم ازش ولی پولشو دادم، یا خونه درست مال ایشون بوده به من بخشیده. اقرار میکنه، بلا فاصله آنتیش رو پشت سرش میاره، زدش رو بعدش میاره. اینجا چی میشه؟ این اقرار اصلا چقدر وزانت داره، وزانت قضایی، و آیا این اقرار دلیل قضاییه با این شکل یا نه. انشاءالله شنبه بحثای خوبی خواهیم داشت. الحمدلله رب العالمین.